منسجمیه که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده. قبلا هم تاکید کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه برای امیر مؤمنان چند تا خصوصیت ذکر میکنه که اون خصوصیات موجب پیروزی نبی مکرم اسلام در ابلاغ رسالتشون شد. از این زاویه حضرت نگاه کردن این خصوصیت این است. فرمود کلما اوقدو للحرب نارم او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرتون نمشکین فضفت اخاهم فی لحواتها فلا یعنی کفه او حتی یتقه سماخها به اخوسه. فرمود امیر مومنان اینجوری بود که هر بار مشرکان برای حربی آتش روشن میکردن خدای متعال کل ما ها وقد نارن للحربه اطفأ الله او نجم قرن و شیطان. قرن یعنی شاخ، نجم یعنی آشکار شدن. یکی از این شاخهای شیطان پیدا می شد، یعنی سر بالا می آورد حل من مبارز می طلبید، گفت کی ما هم مبارز می کنیم. او فقرت فاقرت من المشرکین فقرت یعنی نعره کشیدن، فاقر این نعره کشنده، یکی از این نعره کشنده های مشرکین نعره می کشید، قدفر پیامبر اکرم پرتاب می کرد، می فرستاد اخاه و برادرش را فی لحواته ها در حلقومش، این دهن که باز می کرد پیغمبر چیکار می کرد؟ برادرش را می فرستاد، می فرستاد به حلقوم اون طرف. فلا ینکفه کن، یعنی بر نمیگشت. علی ابن ابی طالب وقتی پیغمبر می نختتش می فرستادش به سمت این نهر کشنده، فلا ینکفه، بر نمیگشت، حتی یتعه، تا اینکه لگد مال می کرد، له می کرد سماخه ها گردنش را به اخمسه، به این کف پاش. فلا ینکفه او حتی یت اسماخه ها به اخمسه، این وقتی که پیغمبر می فرستادش توی دهان این نعره کشنده، این بر نمی گشت مگر این که پاشو روی اون گردن نعره کشنده می گذاشت و بر می گشت. این ما به این انسان می گیم یک انسان کارآمد. انسان کارآمد یعنی وقتی رهبر جامعه امام پیغمبر او رو می فرسته بر نمی گرده مگر اینکه کار رو تمام بکنه و برگرده. فلا ینکف، بر نمی گردد حتی یت اسماخه ها و اخمسه. لذا پیغمبر اکرم در اون دوران بحرانی هر وقت کسی نعره می کشید اولین کسی که به ذهنش می رسید علی ابن ابی طالب بود. کسی داد می کشید می گفت هل من مبارز، علی می تونه دهنش رو بنده. تا یه کسی یه چیزی پیش اومد علی میتونه دهنش رو بنده. تا یه اتفاق میافتاد پیغمبر میگفت اونی که میتونه پرچم رو به دست بگیره علی ابن ابی طالبه که میتونه پرچم رو. این چند تا خصوصیت دیگه هم حضرت برای از تعمیر ذکر کرده که همه اونها قابل استنباط معارفی هستند که برای ما زندگی سازند. انشاءالله خدا امتحان ما توفیق بده که تفقه جدی در این کلمات اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، مخصوصا این خطبه فدک. این خطبه فدک امتیازاتی داره، یکیش غنای محتوایی است، یکیش انسجام مطالبه. بقیه خطبه اهل بیت علیهم السلام هم فی الجمله این دو خصوصیت رو دارن، ولی این خطبه در این دو خصوصیت برجستگی بالایی داره. غنای محتوایش به شدت تحلیلیه، یعنی قشنگ شما تحلیل را توش مشاهده میکنید، برات توصیف میکنه، برات تحلیل میکنه و به شدت منسجمه. یعنی خیلی قشنگ حضرت اومده ترابط بین اینها رو به شکل منسجم بیان کرده. بنابراین این خطبه کاملا مناسب هست برای اینکه موضوع مباحثه و تدریس قرار بگیره. اگر زمینه برای تدرسش و تعلمش ندارید از یک استاد، حتما برای خودتون یه مباحثه بگذارید، این خطبه رو بشینید مباحثه بکنید. هم بخش اولش که مباحث فلسفی داره، هم بخش میانش که تحلیل جامعه شناختی شرایط معاصر خودشون است، و هم بخش آخرش که درباره مبانی فقهی حقوقی فدکه. این خطبه غفلت نکنید از این خطبه. بحث گذشته ما درباره این بود که مرحوم علامه فرمودن اعاده معدوم به عینه همون دو تالی فاسدی رو که در تکرار وجود گفتیم رو دارد، هم وحدت الکثیر را دارد و هم تمایز و عدم تمایز را دارد. بعضی ها گفتن ما میتونیم راه حلی پیدا بکنیم که مشکل تمایز و عدم تمایزش رو حل بکنن، هم متمایز باشد و هم متمایز نباشد. متمایز باشد بالعدم، و چون تمایزش بالعدم است این عدم تمایز باشد. این رو جلسه قبل دربارش صحبت کردیم، دیگه دربارش تکرار نمی کنیم. این یک راه حلی که دیروز برای حل تمایز و عدم تمایز بعضی ها مطرح کردن. خلاصش هم این بود که یا تمایز دارن حقیقتن که میشه بینونت و دیگه عینیت نیست، یا تمایز ندارن حقیقتن و عینیت دارن که دیگه اعاده و تکرر و اینها توش حقیقی نیست. پس در هر صورت یکیشون حقیقی نیست. اگر هر دوتاشون حقیقی باشد میشن اجتماع نمزه. راه حل دوم گفتن ما میتونیم مشکل را حل کنیم. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که علت هستی بخش عینیتی رو معدوم کنه، اما تمام مشخصات اون رو در علمش حفظ کنه، سپس اون رو با همون مشخصات به وجود بیاره. در این صورت اعاده به شخصه هست. شما گفتید اعاده معدوم به عینه، این محاله. ما براتون اعاده معدوم به عینه را چیکار کردیم؟ درستش کردیم دیگه. این دومیه عین اولی است فی جمیع تشخصاته. مرحوم علامه میگه خب پاسخش روشنه دیگه، وجود ثانی وجودی ثانیه ولو با عوارض مشخصه قبلی، لذا تشخص عینی رو دیگه نداره. یعنی تشخص عینیت اول رو که نداره دیگه، اون خودش تشخص هست، اینم یک تشخص دیگه است. عوارض مشخصش رو ممکنه داشته باشه، مثلا فرض کنید شکلش و قیافش و مکانش و فلان هم سایه حرفا داشته باشه، ولیکن تشخص او رو دیگه نداره، چون العینیت لا تجامع الغیریه. پس بنابراین این تناقض سر جای خودش هست و راه حلی ندارد. شما هر راه حلی بیارید بالاخره یا باید تمایز غیر حقیقی بشه، یا باید تمایز غیر حقیقی بشه، یا باید عینیت غیر حقیقی بشه، و الا هم تمایز حقیقی باشد و هم عینیت حقیقی باشه مستلزم اجتماع نقضین است دیگه. مسئله بدیهی است. مرحوم علامه میگه این مسئله اونقدر بدیهیه که احتیاج به برهان نداره، اما در عین حال بعضی از حکما مثل شیخ الرئیس برای بحث اعاده معدوم اومدن براهینی رو بیان کردن که این براهین در واقع تنبیهاته. شما الان این براهین رو ما عرض میکنیم، شما بهش توجه پیدا میکنید که اینا صرفا تنبیهاتن. منات استحاله همونی است که گفتیم، وحدت الکثیر، اجتماع تمایز و عدم تمایز، اینا معیار هستن. حالا برای اینکه این معیار را ما به تصویر بکشیم در قالب استدلال های مختلفی این مسئله رو ما به تصویر کشیدیم.
درست این کبرایی که میفرمایید العلمیت لا تجامع الغیریه، بعضی از آقایون یه تعبیری دارن که مثلا بعضی از شؤون نفس هم عین نفس، از این جهت که مثلا شأن نفس، ظهور نفس هم غیرشه چون تمام الحقیقتش نیست.
طبیعتا اگر که منظورش اجتماع نقیزین باشه باطله، اما اگر نه اجتماع نقیزین نباشه اونجاها قابل تصویر هست. من این مطلب رو شاید تو کلاس یا بیرون کلاس عرض کردم. آقای فیاضی، جناب استاد فیاضی، حرف مرحوم الله صدرا رو در بحث شؤون نفس و در بحث وحدت شخصی وجود ایشون میگه مصداق تناقضه، مثل تسلیس مسیحیته. البته من بهشون گفتم مثل تسلیس مسیحیته، ایشون گفت بله مثل تسلیس مسیحیته. دیگران اونجوری که اینجاها نقل یعنی بیان کردیم نوشتیم برای شما گفتیم نه، چون ثانی را حقیقتا قبول میکنه پس تناقض نیست. بنابراین اگر یک کسی مثل بحث شؤون نفس و وحدت شخصیه رو به شکلی معنا بکنن که تناقض پیش بیاد که خب قطعا باطله، اما اگر نه به شکلی باشه که غیریت به شکل وجود ثانی مورد پذیرش قرار بگیرد، یا اگر میخواد عینیت رو بگه اون غیریت صرفا تحلیلی باشد، طبیعتا دیگه تناقضی ندارد. چرا؟ دوباره ادعا رو تکرار کردیم، مدار تکرار کردیم با استدلالی که پشتش هست. میگیم که عینیت لا تجامع الاستعینیه لا تجامع الغیریه لانه مستلزم تناقض است. در واقع ما دوباره همون مدعا رو با تکرار با پشتوانه استدلال تکرار کردیم. طبیعتا با بقیه مطالب جمعش میکنیم دیگه. پس اگه مرحوم الان میخواد به همین استدلال بکنه میگیم که این مدعاست، اما اگر نه میخواد به این به پشتوان اون استدلال ها تمسک بکنه طبیعتا میشه مدعای مستدلی که دقیقا نقطه مقابل اون هست. مرحوم علامه میگه چند تا استدلال بر این مدعا اقامه شده که این استدلال ها در واقع تنبیهاتی هستن بر همون مطلبی که گفتیم. بنابراین مطلبی استدلال اجمالی داره، یه استدلال های تفصیلی داره. استدلال اجمالیش همونی است که گفتیم، وحدت الکثیر پیش میاد، تناقض بین تمایز و عدم تمایز پیش میاد. حالا این تفصیل ها هر کدومشون به شکلی میخواد این مسئله را به تصویر بکشد، این مسئله عینیت و غیریت، تمایز و عدم تمایز، وحدت الکثیر، اینا رو میخوان به شکلی برای شما به تصویر بکشن. مرحوم علامه طباطبایی میگه چند استدلال بر این مدعا یعنی بر استحاله اعاده معلوم به عینه اقامه شده. اولینشون متشکل از دو تا قیاسه، یه قیاس اقترانی داره و یه قیاس استثنایی. قیاس اقترانی شرطی ما اینه: اگر موجودی معدوم شود و دوباره به عینه موجود گردد، مستلزم آن است که وجود آن شی در دو زمان باشد و عدم بین آن متخلل شده باشد. درسته؟ شما میگید موجود معدوم و دوباره چی شده؟ موجود شده. خب اگه اینجوری باشه چطور میشه؟ اگر وجود شیئی در دو زمان باشه که عدم بین اون متخلل شده باشه، مستلزم آن است که عدم بین شیء و خودش متخلل شده باشه، چون میگه خودشه دیگه. پس عدم بین خودش و خودش چی شده؟ متخلل شده. پس در نتیجه اگر موجودی معدوم بشه و دوباره به عینه بخواد موجود بشه، مستلزم آن است که عدم بین شیء و خودش چی بشه؟ متخلل بشه. خب حالا یه چیزی عدم بین خودش و خودش متخلل بشه چه اتفاقی میفته؟ این قیاس دومی رو بیان میکنه. اگر موجودی معدوم بشه و دوباره موجود بشه به عینه، مستلزم تخلل عدم بین شی و خودش است. لکن تالی محاله. چرا؟ خب چون مستلزم وحدت الکثیره، خودش و خودش عدم بینش متخلل شده، یعنی هم یکیه هم یکی نیست، مستلزم تمایز و عدم تمایزه، چون هم متمایز هم متمایز نیست، چون هم دوتاست هم دوتا نیست. ملا صدرا یه تالی فاصله دیگه هم اوورده، گفته مستلزم تقدم و شیء علی نفسه است، چون بحث تو زمانیات مطرح کردی، اگه تو زمانیات مطرح نمی کردی همون دوتا تمام بود، اینجاها غیر از اینکه اون دوتا تمامه، یه سومی هم میتونیم بهش اضافه بکنیم و اون چون تو زمانیات مطرحش کردی میگیم پس تقدم و شیء علی نفسه است به زمان، خودش بر خودش باید مقدم باشد در زمان، و حال اینکه تقدم و شیء علی نفسهی محال است به منات دور. تقدم و شیء علی نفسهی دور نیست، ولی دور اگر محال است چون مستلزم تقدم و شیء علی نفسه است. تقدم و شیء علی نفسهی بطلانش به خاطر تناقضشه، چون تقدم و شیء علی نفسه مستلزم این است که در رتبه سابق هم باشد هم نباشد، چه تناقض. بنابراین چون این مسئله رو توی زمانیات مطرحش کردی، یه تالی فاصله دیگر رو هم ما میتونیم در اینجاها مطرح بکنیم. استدلال در نتیجه مقدم هم محاله که موجودی معدوم شود دوباره موجود شود به عینه، یرحمکم الله. استدلال دوم، مرحوم علامه اول دو تا مقدمه ذکر میکنه بعد استدلال را بیان میکنه. اجتماع مثلان من جمیع الجهاد محاله، چون مستلزم اجتماع تمایز و عدم تمایزه. دومین مقدمه این است که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، چون تفاوتی ندارن. وقتی که فرض بکنیم تفاوتی ندارن، پس هر حکمی بر این رواست بر اون هم رواست. حالا اگر یک کسی بگه که اعاده معدوم به عینه جایزه، خب اگر جایز باشه ایجاد مثل اولی هم جایزه. چرا؟ خوب دقت بکنید، چون مثل مبتدا مثل معاده، چون اینا به عینه یکی هستن، پس مثل مبتدا مثل چیه؟ معاد است. اگه معاد یجوز، پس مثل مبتدا هم یجوز، چون مثل مبتدا مثل چیه؟ مثل معاد است دیگه. برای این اگر اعاده معدوم به عینه یجوز باشد، باید تحقق مثل مبتدا هم چیه؟ جایز باشد دیگه. وقت اگر این جایز شد چی میگیم؟ لکن اجتماع مثلان محال است، پس اعاده معدوم به عینه هم محال است دیگه.
چیزان فرمایید یه مباحث مثلا شمول مادی و اینا، ماده فرض میشه که آقا مثلا اول بوده بعد خدا مثلا معدومش کرده بعد یه زمان دیگه موجودش کرده، اینا تفاوت مثلا زمانی پیدا میکنن مکانی، اما تو امور مجرد چی که مثلا مجرد از زمان و مکان و امثال این هاست، اینا تفاوتش رو چیه؟ یعنی اگه خدا فرض کنیم یه مجردی هست اونو
نمیدونم دیگه. اینو بعد از اون کسانی که میگن اعاده معدوم به عین جایزه است میگیم در زمانیات میشه تصویر بکنید، ولی در غیر زمانیات رو چطوری میخواید اعادهش رو تصویر بکنید؟ اونجا ممکن اصلا تصویر نباشه اعاده،
یعنی اعاده تصویر نداره یا تمایز تصویر نداره؟
نه، اعاده تصویر نداشته باشه، و الا تمایز که بالاخره شما بگید ما دو وجود مجرد رو ایجاد کردیم که وجودشون هم یکیه، میگیم این تناقضه دیگه.
همین میخوام، یعنی بگم اونا اگه اینو بگن که آقا ما خدا یک موجود مجرد از زمان و مکان به وجود آورده، آیا این امکان داره یا نه؟ میگیم بله امکان داره، موجودش داره، میتونه معدومش هم کنه؟ میگیم بله میتونه. دوباره همونو به عینهی، چون الان تغایری ندیدیم، یعنی از جهت زمانی یا مکانی و امثال اینا تغایری نیست، ما که میخوان بگیم محاله، باید یه تغایری بگیم وجود داره.
میگیم تغایرش در چیه؟ در عینیتشه دیگه، در تشخصشه. ببین این که میگیم حد وسط ما یکیه، ما الان این حرفایی که داریم میزنیم، من همین امروز هم داشتم فکرشو میکردم، گفتم اصل مطلب وقتی که همه حرف و حکما تو این فصل سر تا پاش همین مطلبه دیگه، خیلی به نظرم معطل کردنش خیلی وجه نداره دیگه، چون سر تا پای حرفشون همین مطلبه دیگه. بنابراین ما میگیم که یه موجود مجردی داریم بعد معدوم شده، بعد یه موجود مجرد دیگه ایجاد میکنیم که همان است، چون تفاوتی نمیبینیم. این خب این که اصلا تفاوتی نمیبینیم که نمیتونه ملاک برای برهان باشه، اما در اینجا تفاوتی میبینیم دیگه، چون که دوتا عینیت هستن. لذا یا یک عینیتن یا دو عینیتن. اگه یک عینیتن دیگه اعاده نشده، اگر دو عینیتن پس دیگه به عینه نیستن. ببین ما الان همشه چی میشرخیم، دوباره میشرخیم توی همین مطلب دیگه. پس ببینید این فصل از ابتدا تا انتهاش همین مطلبشه دیگه. یعنی من الان بعد از این مثلا همه اینکه اینو هی گفتیم تقریبا سال 77 تا حالا داریم اینو میگیم، این تهش حکما همینو میخوام بگن. لذا اگر هر مورد دیگه از این تحت این مصداق خارج شد، از تحت این حد وسط خارج شد، خب اون از مدعای حکما خارج است. هر چیزی که به هر کیفیتی بخواد به عینه غیر باشه، دوباره همین حد وسط توش چیه؟ جاری میشه. لذا هر کسی هر مسئله رو طوری تصویر کرد که بشه مصداق این حد وسط، میگیم آقا این باطل است دیگه، این محال است. اگر از تحت این حد وسط خارجش کرد، میگیم که از تحت مدعا و محل بحث ما چیه؟ خارج است دیگه. لذا یه مسئله بدیهی رو اینا دارن مطرح میکنن و براهینشون هم صرفا حیثیات مختلفی هست که میتونه منبه همین مطلب باشه. خب استدلال سومی که اقامه کردن بازی مقدمات داره. اعاده در جایی معنا داره که غیریت، که نوع غیریت و تمایز باشه. این غیریت اول اضافیه دید. اعاده در جایی معنا داره که نوعی غیریت و تمایز باشه، و الا اعاده اصلا معنای اعاده تحقق پیدا نمی کنه. معنای اعاده در جایی تحقق پیدا می کند که چی؟ نوعی غیریت و تمایز باشد. به عینه در جایی معنا دارد که غیریت و تمایز نباشه، که بتونی بگی به عینه. پس اعاده در جایی است که نوعی غیریت و تمایز باشه، به عینه در جایی است که تمایز و غیریت نباشه، که بشه بگید به عینه. حالا با توجه به این استدلال رو میگیم، میگیم اگر اعاده معدوم به عینه هی جایز باشه، مستلزم آن است که معاد همان مبتدا باشه. شما میگید اعاده به عینه هست دیگه، پس اگر اعاده به عینه هست، زمانش یکیه، مکانش یکیه، شخصش یکیه، عینش یکیه، همش یکیه دیگه. خب حالا اگر به عینه یکی باشه بعد چی میشه؟ اگر معاد همان مبتدا باشد، مستلزم آن است که معاد هم معاد باشد هم نباشد، و حیث اعاده هم حیث اعاده باشد و هم نباشد. درسته؟ معاده، چون فرض کردیم معاده، معاد نیست چون که همان مبتداست، نه چیز دیگری غیر از مبتدا. اعاده است چون فرض کردیم اعاده است. اعاده نیست چون فرض کردیم همون مبتدا است دیگه. مبتدایی که اعاده نیست که، مبتدای ایجاد ابتدایی است. پس اگه قرار باشد که اعاده به عینه باشد، این اعاده به عینه میشه تناقض. ببین باز دوباره برگشتیم رو همون مناطقی که می‌خواستیم بگیم دیگه. اعاده با به عینه با هم دیگه جمع نمیشن. لذا یا بگو اعاده معدوم دیگه به عینه نگو، یا بگو به عینه همان است دیگه اعاده نگو. اگه بگی اعاده به عینه میشه اجتماع نقیزان، که اجتماع نقیزان محال است. ببینید اجمالا این یکی از اون طول و تفصیل هایی هن که ذیل این بحث اومده. ملا صدرا اینو مطرح کرده، مرحوم آقای مصباح هم در تعلیق نهایی اینو باز همین مطلب رو بهش پرداخته، ذیل برهان اول. ببینید موجود بر دو قسم است، یا مجتمع الوجوده یا ممتد الوجوده، یعنی وجودش امتداد دارد. موجودی که ممتد باشد بر دو قسم است، یا امتدادش قار است یا امتدادش غیر قار است. امتداد قار یعنی همش مجتمعتن در عین امتدادش تحقق دارد، مثل همین کمیت مقداری قار که در حجم و سطح و خط این امتدادات وجود دارد دیگه. مثلا 3 متر، 2 متر، 5 متر، 5 متر مکعب، 10 متر هم سایه. این امتداد دارد. خب این امتدادی که دارد در جایی که امتداد واحدی داشته باشد، مثل کوچکترین ذره‌ای که این متشکل از اونها هست، اون امتدادی که دارد میگیم یک وجود واحد ممتد متصل است. به محض این که شما این رو برشش دادی میشه چی؟ میشه دو تا، میشه دو وجود شخصی. اما اگر نه یک امتداد باشد، به اعتبار یک امتداد بودنش بهش میگیم یک وجود واحد شخصی. اگه همه شوی چی؟ یک امتداد حساب بکنیم، مرکب از ذرات صغار نباشد. در اون جایی که امتدادش امتداد زمانی باشد، اینجاها یا عدم بینش متخلل شده یا متخلل نشده است. اگه متخلل نشده باشد، ملاک وحدت شخصیش یک امتداد بودن است. پس اگر یک امتداد کشدار است در بستر یک سال، دو سال، ده سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، بهش میگیم یک موجود شخصی واحد. اگر نه بریده شد، اون میشه یک امتداد، این هم میشه چی؟ یک امتداد دیگر. پس یه موجودی رو 60 سال پیش علت هستی بخش ایجادش کرد، بعد معدومش کرد، دوباره فردا یه موجود دیگه با یک امتداد دیگه شروع شد. خب اینا میشن دو تا موجود شخصی. حالا ما اینجاها که یک وجود واحد شخصی کشدار یک ساله داریم، ما در وهممون میایم اینا تقدیرش میکنیم به مقاطع مختلف، میگیم امروز، دیروز، فردا. اینا رو بهش میگیم مقاطع وهمی. مقاطع وهمی یعنی ما توهم کردیم جدا بودنش را، و الا یه دانه گندم کاشتیم مثلا بعد از یه ماه، دو ماه، سه ماه شده یه خوشه کامل. این دانه گندم تا وقتی که خوشه کامل است میشه یک وجود واحد ممتد متصل. بعد از شما سوال میکنم که این وجود واحد ممتد متصل چه ماهیتی دارد؟ میگیم که این وجود واحد ممتد متصل که ماهیت واحدی که ندارد، هر روز یه چیزه. کی از من داری سوال میکنی؟ روز اول از من سوال بکنی بهت میگم دانه گندمه. فردا از من سوال بکنی بهت میگم جوان است. پس فردا از من سوال بکنی بهت میگم ساقه است. روز بعد من سوال بکنی میگم یک خوشه نورسه. روز بعد از من سوال بکنی میگم یک خوشه رسیده است. پس این چیه؟ یک واحد ممتد متصل است که من به توهم او رو چیکارش کردم؟ مقتب بندیش کردم دیگه. این وجود واحد ممتد متصل اگر امتدادش باشد، ملاک تشخصش هست که یک موجود شخصی کش داره. اما اگر منقطع شد به عدم، اینجا دیگه ملاک تشخصش را ندارد. پس یه موجود را شما در بستر زمان که نگاه میکنید، اگر عدم بینش متخلل شد، دیگه این همانی درش صادق نیست. اما اگر عدم بینش متخلل نشد، این همان هست به یک وحدت شخصی ممتد متصل. لذا تو اونجا هم که شما میگید یه موجود داریم الان هستش، 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 تا روز قیامت هستش، این چطور شما بهش میگید یک واحد شخصی؟ دیروز بودش، بعد معدوم شد، دوباره روز قیامت بخواد امتداد پیدا کنه. میگیم این حرف اگر در اصالت ماهوی بودیم قابل تصویر بود. یه ماهیتی به ماهیت در خارجه، بعد یه مدتی ماهیت نبودش، بعد دوباره علت هستی بر همان ماهیت را چیکارش کرد؟ اووردش توی این ظرف زمانی. اینجا میتونید بگید این همان است، این همان است به این همانی ماهوی. ماهیت هم خارج رو پر کرده، این ماهیت خارج رو پر کرده بود، حالا ورش داشت دوباره همین ماهیت رو توی اینجاها به وجودش آورد. اون قابل تصویر بود. الان نمیخوایم دربارش نتیجه گیری بکنیم که آیا خالی از مناقشه هست یا نه، ولی قابل تصویر بود. اما اگر وجود ممتد متصل باشد، اینجاها میگیم این وجود ممتد متصل یا عدم بینش متخلل شده یا نشده. اگر عدم متخلل شده باشد، دیگه ملاک تشخص ندارد، چون دو تا وجود ممتد متصل میشه. اما اگر عدم بینش متخلل نشده باشد، امروزش با دیروزش با فرداش به یک وجود واحد شخصی کشدار تحقق پیدا کرده است. این نکته اضافی هست که در ذیل برهان اول مطرحش میکنند. ملا صدرا مطرحش کرده، آقای مصباح هم در تعلیقه نهایی همین رو مطرح کرده دیگه. پس در زمانیات ما اینجوری مسئله رو تصویرش میکنیم، برای اینکه ملاک وحدت تشخصی در موجود واحد ممتد متصل امتداد واحدشه. یه امتداد واحد است یا دو امتداد؟ اگه یه امتداد واحد باشد میشه یک موجود شخصی، دو امتداد باشد میشه دو تا موجود شخصی. خب الان بیایم سراغ استدلال چهارم. اگر اعاده، مقدمات استدلال اینه، اگر اعاده به عین جایز باشه، معاد اولی با معاد دومی و معادهای دیگه به عین یکی هستن. اینجا ها توی استدلال چهارم یه نکته جدیدی مطرح میکنیم که این نکته جدیدی که مطرح کردیم اگرچه باز دوباره از تالیهای همون بحث وحدت الکثیر و تمایز و عدم تمایز است، ولیکن یه نکته جدیدی توش هست. اگر اعاده به عین جایز باشه، معاد اولی با معاد دومی و معادهای دیگر به عینهی یکی هستن. خب چون به عینه هستن دیگه، وقتی به عینه باشن بس میشن یکی. یعنی چه؟ خوب تصور بکنید، یعنی یکی همون دوتاست، دوتا همون ستاست، ستا همون چارتاست، چارتا همون پنجتاست، چون پنجتا همون یکیه، شیشتا همون یکی است. بنابراین میتونه یه چیزی در این حال این که دوتا باشه چارتا باشه. چرا؟ چون چارتا همون دوتاست، چارتا همون دوتاست که یکیان. چون شما دارید میگی چیه؟ به عینشه دیگه. پس به عینش که باشه یعنی چارتای همون یکی است، دوتای همون یکی است، چارتای همون دوتاست، چارتای همون ستاست. خب مقدمه دوم این است که عدد یکی از مشخصات یک موجوده. نمیشه که عدد در خارج یه موجود تحقق پیدا کرده هم یکی باشد هم دوتا باشد. یکی و دوتا رو هم شما انواع متباین حساب کنید، نگه اگر یکی باشد دیگه دوتا نیست، دوتا باشد دیگه یکی نیست، چون اینا رو انواع متباین میگیریم. چرا میگیم اینا متباین هستن؟ چون احکامشون با هم دیگه متباین هستن. یکی فرد، دوتا زوج است، دوتا زوج، ستا فرده، سه منقسم به سه هست، یک منقسم به سه نیست، دو منقسم به سه نیست. لذا بر اساس احکامشون میگه اینا متباین هستن، اینا انواع مختلف هستن دیگه. دو سه نیست، سه دو نیست، دو چار نیست، چار سه نیست، چار شیش نیست، شیش هشت نیست. این هر کنشون با همدیگه متفاوت هستن، نوعاً با همدیگه فرق دارن. حالا با توجه به این مقدمه سوم، هیچ موجودی بلا تشخص تحقق نمییابد. بالاخره باید تشخص داشته باشد دیگه، نمیتونه که مردد باشد بین یکی یا دوتا یا ستا یا چارتا. حالا استدلال چهارم این است که اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشه، عدد عود تعدد مشخصی نخواهد داشت. این مشخص تعدد مشخصی نداره دیگه، چون عدد عود یکیش با پنجتاش فرق نمی کنه، پنجتاش با ستاش فرق نمی کنه. اگر عدد عود تعین نداشته باشد، عدد عود تعین نخواهد داشت. تو مقدمه اول تعین نخواهد داشت. اگر عدد او تعین نداشته باشه، مستلزم آن است که موجود تعین عددی نداشته باشه. لکن تالی باطله، پس مقدم هم باطله دیگه. تالی چرا باطله؟ چون تعین یکی از عوارض لازمه هر وجودی است. وجود نمیتونه تعین نداشته باشد. مردد حیث علم ماست، نه حیث واقعیت خارج. واقعیت خارج بالاخره هرچی که هست همونی است که هست دیگه. اگه دوتاست دوتاست، اگه ستاست هم ستا دیگه. پس اگر اعاده معلوم به عینه جایز باشد، مستلزم این است که عدد عود مشخص نباشد. اگر عدد عود مشخص نباشد، مستلزم تحقق یک وجود بلا تشخص می شود. در موجودات عددی است. اینا ببینید، حوصله داشته باشید ها، حوصله داشته باشید ها، میتونید قشنگ یه چند سال، حالا نه چند ساعت ها، چند سال میتونید اینا رو بشینید قشنگ حیثیت یابی کنید ها. مثلا این چهار تا برهان هر کدومشون ناظر به یه حیثیته. مثلا در اولی، حالا تو تطبیقات بعضیشون عرض میکنه، در اولی زمانی رو نگاه کرده، به غیر زمانی کار نداشته. در آخری عددی ها رو نگاه کرده، کاری به اون چیزی که فرض عدد توش نباشد رو مطرح نکرده. یعنی اینا رو هر کدومشون تو دومی به عینه رو زمان رو هم توش لحاظ کرده، گفته معاد میشه همون مبتدا، تو بقیهشون زمان رو لحاظ نکرده، از حیثیات دیگه نگاه کرده. یعنی این بحث از جمله مباحثی است که خیلی میتونیم ازش حیثیات مختلفی استنباط بکنیم، بعد هر کم از حیثیاتش میشه آشکار کرد، ازش یه تبعاتی رو در آورد، ولی مناطشون همون منات واحدی است که خدمت شما عرض کردیم. خب حالا دیگه معطلش نکنیم که شیطان ما را مکلف نکرده باشد به اون چیزهایی که ثمره‌ای ندارد. می‌فرماید که تا کجا ما گفتیم؟ والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول و هذا کاف فی تصحیح الاثنینیه و غیر مضر بالعینیه لأنه تمیز بعدم مردود. این هر حرف مردودی هستی، شما بگید تمایز به عدم باشدی، تمایز به عدم هم تمایزه هم عدم تمایز هست، پس درستش کردیم. میگیم به ان العدم بطلان محض لا کثرت فیه ولا تمیز، خود عدم که بطلان است. و لیس فیه ذات متصفه بالعدم یلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه، که عدم که خودش چیزی نیست که بخوای بگی ببین یه ذاتی ما داشتیم در بطن وجود بود، بعد رفت در کتم عدم، از کتم عدم گذشت دوباره اومد در بطن وجود. میگه خب این که عدم که خودش یه ظرفی نیست که حالا شما بگی وجود رو انداختیمش تو ظرف عدمی، دوباره یه دوره تو این ظرف عدمی بود، بعد از یه چند روز که تو ظرف عدم بود دوباره اومد تو ظرف وجود. اینا که عدم که اینجوری نیست. و لیس فی عدم ذاتی متصفی به عدم و لیس فیه، در این عدم یه ذاتی مثل مثلا زید انبک خالد که متصفتون بالعدم، که میگیم این زید انبک خالد چیه؟ تو این ظرف عدمه بطلانه نیستش. یلحقها وجودون، بعد این زید انبک خالد انسان و قرقرمه که تو این ظرف عدم بود، بعد ملحق شد بهش یه وجودی بعد از این که این وصفش مرتفع شد. وصفه چی بود؟ عدم بود. این وصف عدمه رفت، حالا دوباره چی شد؟ موجود شد دیگه. مثل این که فرض کنید که بگید اینجاها یه مدتی روی میز بود، حالا دیگه وصف روی میز بودنش دیگه نیست، تا حالا روی میز بود حالا دیگه وصف روی میز بودنش نیست. میگه خب عدم که اینجوری نیست، عدم بطلان محض است دیگه. فقط تقدم ان ذلك كله اعتبار عقلی به معونت الوهم، نمیشون به معونه وهم است و الا اینکه نیست، اینجوری که واقعیت ندارد که ما درستش کردیم، فرضش کردیم، توهمش کردیم، ولی که این توهم ما چون استلزامات عقلی پشتش بود این توهم رو گفتیم یک توهم صادق است، یک توهم درست است، خودش که دیگه واقعیت نداشت که دیگه، خودش بطلان بود. الذي يضيف العدم الى الملكه، و عدم را به ملکه اضافه کرد، بعد برایش ثبوتی لحاظ کرد، فیتعدد العدم و يتكثر بتكثر الملكات، همین این کار رو کرد. خب به این کار رو کردیم. و حقیقت و کون شیء مسبوق، حقیقت و کون شیء مسبوقا وجوده به عدمه و ملحوقا وجوده به عدمه و بل جمله احاطت العدم بهی من قبلو و من بعدو اختصاص وجودهی به ظرف من ظروف الواقعه و قصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الاعیان. این معناش همین است دیگه، وقتی میگه آقا این عدم او رو احاطه کرده، عدم او رو احاطه کرده که عدم چیزی نیست که بخواد احاطهش بکنه، یعنی وجودش بیش از این کشیده نشده، همین این معناشه دیگه. حالا برای اینکه اینو قشنگ توضیحش بدیم میگیم عدم او رو در بر گرفته است. خب این یه ساختار بلاغی است دیگه، ساختار بیانی است، خیلی ساختار درستی هم هست دیگه، قشنگ مراد ما را میرساند. حیثیات رو هم بعد در نظر گرفتیم که موجب خلق نشه، مثالش رو هم قبلا عرض کردیم، امیر مومنان علی علیه السلام فرمود فالحد لغیرهی مضروب و الی غیرهی منسوب. مضروب این چی؟ مضروب مثلا عدم یه چیزیه که بزنیش، فالحد لغیرهی مضروب که انه مثلا یه مثلا اندازه‌ای رو زدن بهش دیگه بیش از این نره جلوتر، با عدم نگهش داشته. خب عدم که چیزی نیست که بخواد چیزی رو نگه دارد که، این همشون ساختارهای بیانی هستن که شما به کمک اونها قشنگ میتونی اون مرادت را برسونی به طرف مقابل، و البته اون هم باید حیثیت عقلی رو در نظر داشته باشد که موجب خلط و مغالطه نشه. لا ان لشیء وجودا واقعا فی ظرف من ظروف واقع ولل عدم تقرر واقع منبسط على سایر الظروف و ربما ورد على الوجود فدفعه، یعنی فدفع عدم اون وجود را عن مستقره، از جاش اینو دیگه چیکارش کرد؟ انداختش بیرون. بطن وجود بود، از بطن وجود انداختش تو کتم عدم. و استقر هو فی، اینو که انداختش عدم نشست جاش، وجودش انداخت بیرون، عدم وجود نشست جاش. اینجور که نیست که فعل نفیه اعطال اصالت للعدم اجتماعا نقیضین، این که دیگه میشه اصالت دادن به عدم اجتماع نقیضین میشه. شما باید این عدم را در این حال که عدم باشد براش وجود قائل بشی که اینجور بخوای ترسیمش بکنی. این همشون تحلیل های عقلی بودن. والحاصل ان تمیز الوجود الثانی تمیز وهمی لا یوجب تمیزا حقیقیا. این میشه جواب اول ما. ولو اوجب ذلك، که اگر بگید نه آقا تمیز با عدم حاصل شد، واقعا اینا شدن دوتا، این واقعا شدن دوتا، آره واقعا شدن دوتا، با همه عدم شدن دوتا. خب اگر اینجوری باشد که اوجب البینونت بین الوجودین به بطلت العینیه، این که دیگه موجب بینونت بین وجودن میشه و دیگه عینیت باطل میشه دیگه. پس یا تمایزش توهمیه یا واقعا دوتا شدن. اگه واقعا دوتا شدن دیگه عینیت نیست. اگر تمایزش توهمی است پس حقیقتا تمایز نیست. این نمیشه که. این تا اینجا این راه حل اول بود. و القول به انه لما لا یجوز ان یوجد الموجد شیئا ثم یعدم و له به شخصه صورت علمیه عنده او عند بعض المباد العالیه، حالا عند واجب تعالی هم تنها نه، عند عقول مراتب بالا. ما تو فلسفه گفتیم نه تنها علم به جمعی اشیا در نزد واجب تعالی هست، علم به جمعی اشیا در نزد عقل عاشری که میخواد جهان هستی را ایجاد بکنه هم هست. حالا خب پیش همون میدونه دیگه آقای زید چه خصوصیتی داشت، چه شکلی بود، همینا رو میدونه دیگه. دوباره یه عینیت ایجاد میکنه به همون شکل و به همون روحیه و به همون برخورد و همون جوری با همون رفتارها ایجادش میکنه دیگه. خب از این همینجا مشخص میشه که این کلمه به شخصه منظورش عوارض شخصی است دیگه، صفاتش، خصوصیاتش، فلان. یدفعه خب ثم یوجد ثانیا على معلمه برمان همون علم فیستحفظ الوحدت والعینیت. اینجاها مغالطش اینجاها اومد دیگه، میگیم وحدت را به اعتباراتی حفظ کرده قبول داریم، وحدت در امور ماهویش حفظ کرده، رنگ شکی، شکل شکی، قد شکی، حرفا شکی، اینا همشون از امور ماهوی هستن، ولی عینیت که دیگه حفظ نشده. پس فیستحفظ الوحدت میگیم درست، والعینیت نادرست. این همون مغالطه ترکیب است که در اقسام مغالطات میگیم دیگه. یک کسی میاد دو تا کنار هم دیگه میگذاره، یکیشون درسته یکیشون غلطه، وقتی انتظاری که کنار هم دیگه قرار داد طرف مقابل غفلت میکنند از اینکه اون یکیش غلطه. بعد از اینکه دو تا رو کنار هم دیگه قرار داد که یکی درست است یکی غلط است، بعد میاد نتایج اون غلطه رو بار میکنه و اون چیزهایی رو که میخواد محقق میشه دیگه. یکی از مغالطاتی که در فضای مسائل سیاسی و فرهنگی هست همین مغالطه است. میگه که انیشتن گفت 20 چیز را فراموش مکن. 20 تا میاره 19 تاش همه درست، یه دونشون وسط چی؟ غلط. این 20 تا هم بعدم میگردی میبینی انیشتن نگفته، آره باید از دلیل آورده، گفته انیشتن گفته 20 چیز رو فراموش نکن. اولیش این که خیلی آشناست، دومی هم خیلی آشناست، سومی هم خیلی آشناست. بعد میرین نگاه میکنی این ترجمه روایت مثلا فلان روایت از دلیه، این ترجمه روایت مثلا امام صادق فلان، یکی اون وسط میزنه. بعد شما نگاه میکنی انصافا پیام خیلی پیام قشنگ است، مثلا اینا امام صادق اینا رو فرموده، اینا از دلی فرموده، حالا اینجا هنیشترم گفته ولی خب اینا واقعا حرفای درستی هستن. شما منتشر میکنی، بعد از اینکه منتشر کردی تو وسط اون 20 تا اون یه دونه مطلبی که بعداً پررنگش میکنن برات تو ذهنها نهادینه میشه، شما احساس میکنید که حرف درستی اصلا به نظرم در روایت اهل بیت هم مطلب هست، اتفاقا من تو ذهنم هست که تو رو اینجوری یه دفعه میشه و آدم غفلت میکنه از این مثلا. خب یتبعه ان الوجود الثانی کیف ما فرضه وجود بعد وجود و غیریته و بینونته للوجود الاول بما انه بعده ضروریان. بالاخره این وجود دوم هر جور که فرضش بکنی که وجود بعد از وجود است دیگه، این که دیگه نمیتونید شما بگید یکیه که، و غیریتش و بینونتش للوجود الاول بما انه بعده ضروریان. ولا تجتمع العینیت و الغیریت و البتتا، عینیت و غیریت که جمع نمیشه، این تناقض میشه. و هذا الذي تقرر، این چیزی که تقرر پیدا کرد، من استحالت تکرر الوجود لشیء مع تخلل العدم، هو المراد بقولهم ان اعاده المعدوم بعینه ممتنع. و قد عد الشیخ امتناع اعاده المعدوم بعینه ضروریا، شیخ گفته این مسئله ضروری است، بدیهی است و چیز نیست، احتیاج به استدلال نداره. و قد اقاموا على ذلك حججا هي تنبيهات بناء على ضروريه المساله. خب من حواسم هست دو دقیقه دیگه تمام میکنم که 55 دقیقه که دیگه مثل بعضی از روزهای دیگه خیلی نگذریم دیگه، یکی دو تاشو میخونم بقیش میذارم برای شنبه ان شاء الله. منها انه لو جاز للموجود في زمان ان ينعدم زمانا، یه زمانی معدوم میشه، ثم يوجد بعينه في زمان آخر، اگه جایز باشه، لازم تخلل العدم بین الشیء و نفسه و هو محال لاستلزامه وجود الشیء في زمانین بینهما عدم متخلل. این محال است دیگه. خب چرا محال است؟ چون که یه شیئی عدم بینش متخلل شده است. این که گفته فی زمانین بینهما عدمون متخللون، صرفا تکرار اون مقدم نیست، تکرار اون مقدم نیست، بلکه آشکار کردن وجه استحاله همون مقدمه. از این جهت شما نگاه بکنید اونجا میگه لو جاز للموجود فی زمان ان ينعدم زمانا ثم يوجد بعینه فی زمان آخر، میخواد بگه این مقدمه شما میدونید چیه؟ معنیش این است که عدم بین یه شیء و خودش متخلل بشه دیگه. این چیکار کرد؟ آشکار کرد اون وجه استحاله رو. این بنابراین محال است. و منها انه لو جاز اعاده الشیء بعینه بعد انعدامه جاز ایجاد ما یماثل المعاد. ما یماثل المعاد که میشه مماثل اون مبتدا. من جمیع الوجوه، من جمیع الوجوه باید بشه مثل اون معاده ایجاد کرد. خب ولیکن ابتداعا، وقتی ابتداعا ایجاد کردی میشه مثل مبتدا، پس ایجاد مثل معاد باید جایز باشد دیگه، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز جایز. بله
مثل مبتدا نیست اینجا، همون مبتدا چون معاد مثلشه و میشه ایجاد بشه، مثلش از همون ابتدا هم بشه ایجاد بشه.
ببینید این حرف درسته، فقط برای این که توضیح بدیم بعد فردا جلسه بعد صحبت بکنیم، چون میخوام شما هم دیرتون نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنبه عرض میکنم که این رو چرا اینجوری گرفتیمش؟
شنبه کلاس هست
شنبه؟ آره.